شنبه 13 بهمن ماه 1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نظارت و تفکیک قوا، نشست نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، بحثی که به عنوان یه مسئله در فقه سیاسی داشتیم راجع به نظارت بر قدرت بود. شاید قبلا هم محضر شما گفته باشم که این بحث ها خیلی موسع‌تر از آن که در کلاس مطرح میشه قابل پیگیریه. اگر حتی کسی موضوع پایان‌نامه، تحقیق، پژوهش بکنه، جای کار خیلی داره. البته ما هم باید به قدر مقدور، به مقدار مقدورمون اشاراتی داشته باشیم. مطالبی راجع به نظارت بر قدرت گذشت و حتی یادتون باشه هفته گذشته اگر اشتباه نکنم گفتیم که ممکنه ما در نظارت بر کارگزاران نظام، به تعبیری که امروزی ها به کار میبرن، به سیاست افتراقی برسیم. مثلا اصل رو بر صحت قرار ندیم، اصل رو بر براءت قرار ندیم، یا در دادرسی به اون قانونهایی که در قضا هست پایبند نباشیم، که گاهی از نهج البلاغه شریف هم یه اشاراتی براتون آوردیم. اما نکته‌ای که امروز، یعنی نکاتی که امروز داریم، یکیش اینه که مسئولیت و نظارت بر عمل کرده مسئولان طبیعی است که فقط بر فعل نیست، یعنی ترک فعل ها هم گاهی مورد نظارت. ولی اگر فرض کنید کسی مسئولیتی داره ولی ترک فعل میکنه، اون مثلا اهدافی که نظام داره، اهدافی که حکومت داره، به اون اهداف نمیرسونه، طبیعتاً جای مؤاخذه داره. یعنی مسئولیت فقط برای فعلها نیست. اونی که امروز میگن درست میگن، حالا بعضیا ممکنه مقاصدی هم داشته باشن، مقاصد سیاسی، ولی اون کار نداریم. برای ترک فعل هم ما مسئولیت داریم. ولذا در پزشکی میدونید اگر پزشکی در اثر ترک معالجه یا ترک پست ضرری رو باعث بشه که متوجه شخص بشه، حالا یا بمیره یا یه مشکلی پیدا بکنه، در خود جمهوری اسلامی مورد مؤاخذه قرار میگیره. خب این چیزی نداره که بخوام روش معطل بشیم. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آیا ما برای نظارت و مراقبت بدیل هم داریم یا نداریم؟ من الان شما رو نگاه میکنم، هیچ کدوم چهرهاتون سنتون اقتضا نمیکنه که این مسئله رو زمان خودتون پیش اومده باشه. اوائل انقلاب بحثی بود که اصلا ما مجلس خبرگان برای چی میخوام؟ پنجاه و چی؟ آفرین. اون موقع علاقه هم نبودی چون بعد اطلاع
داره که مثل
این
موقع بوده.
نه ببخشید بذارید حالا نه این حرفا مال همون سال 59 و 58 که ایشون بودن هم بچه بودن و ما خدمت سادات ارادت داریم.
ایشون حرفش
موجوده. ببینید یادم یکی از آقایان، حالا اسم نمیارم ولی حتی اسمشم یادم، از مشایخ رحمت الله علیه، ایشون استدلال میکرد برای مجلس خبرگان، میگفت خب من اول نظرم این بود که نظارت باید بر مسئولین باشه، مخصوصا بحث رهبری بود، مثلا خبرگان رهبری، نظارت بر رهبری، بر صفات رهبری. من خودم گوش کردم، میگفت که ولی بعد دیدم که خب عدالت داره رهبر، اون تقوا و عدالتی که در رهبری وجود داره ما رو بی نیاز میکنه از نظارت. حالا حالا اگر مثلا خبرگانم هست توجیهاتی میکردن برای اینکه مثلا اگر احیانا صفات رو از دست داد یا مثلا مرگ رهبر پیش اومد از این حرفا. ببینید به نظر ما این سخن سخن دقیقی نیست. عدالت اونم در شخص مثلا رهبری، اونی که در رأس هرم قدرته، مانع طغیان باشه، مانع معصیت باشه، اما مانع خطا نمیشه. یه دفعه میگیم در رأس هرم معصوم قرار داره، خب معصوم، معصوم از خطا، معصوم از اشتباه. و الا اینکه بگیم عدالت و تقوای کارگزاران نظام یا رهبری باعث میشه که دیگه ما نظارت نداشته باشیم، این سخن سخن قابل قبولی نیست. یعنی عقل ما روشن میگه، میگه فرق نمی کن. مخصوصا میدونید گاهی وقتا خب نظارت بر خود شخص رهبر عادل یک مطلبه، نظارت بر نهادهایی که زیر نظرش هستن، نهادهایی که میخوان با او کار بکنن، اون بگیم که تقواش باعث میشه، عدالتش باعث میشه که نظارت نباشه. لذا از نظر فقه سیاسی اسلام صرف بودن امام یا فقیه، حالا امام رو من معمولا عبور میکنم بخاطر حال که مبتلا به ما نیست که بخوام بحث کنیم، صرف بودن فقیه در رأس هرم قدرت بدیلی برای نظارت نیست. نظارت باید مسیر خودشو طی کنه. چنان که حضرات میدونید ما از ادله روایی و قرآنی به دست میاریم که خداوند، پیامبران، خواص امت، فرشتگان، اعضا و جواره، زمین، زمان، ایام، ایام شریف که جداگانه آمده، نامه اعمال، نعمتها هم ناظر بر کار ما هستند. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قال و انتقنا الله الذي انتق كل شيء، که روایات و آیات عجیبی داریم. اینا هم باز مانع نمیشه. حالی کسی بگه آقا چون در نظام اسلامی مسئولان به این که کنترل میشه اعمالشون فرشتگان از این حرفا، اینا اثر فقهی نداره. بله واقعا خیلی وقتا کسی ایمان داشته باشه اثرگذاره، اما جواب و بدیل برای نظارت نیست. اگر موافقید این بحث رو ما تمامش کنیم که در فقه سیاسی اسلام مثل دنیا فرق نمیکنه، نظارت بر قوا وجود داره. این جمله ایست که ما استفاده میکنیم. خب میخواد اینجا بحث تمام شده فرض میکنیم. در ادامه نظارت آقایون تو بحثای سیاسی فرق نمیکنه، حالا فقه سیاسی باشه یا اصلا فقه سیاسی هم نباشه، بحث سیاسی باشه، یه بحثی که هست بحث تفکیک قوا هست. من میتونستم اینو آقایون مستقلش کنم از بحث نظارت، منتها حالا تو نوشته که مهم نیست که شماره، اینو زیر همین بحث نظارت آوردم. بحث تفکیک قوا، میدونید تفکیک قوا در شما دارم، تفکیک قوا یه بحث بسیار کهنیه، یعنی در الهیات مسیحیت تحقیق دوستان کردن و گزارشی که دارن بحث تفکیک قوا بوده، اما به شکل به اصطلاح منسجم و نهادینه از قرن 17 از زمان مونتسکیو در روح القوانین بحث تفکیک قوا مطرح میشه. یعنی حکومت ها باید 3 قوه داشته باشن، قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه قانونگذار تقنینیه. 3 قوه رو حالا میگم، من نمیخوام به اسم مونتسکیو بذارم ولی تو دنیا به اسم او رقم خورده و اصلا به همین نظریه شناخته میشه. برای تفکیک قوا حرفای زیادی است، ما داریم بحث فقه میخونیم نه بحث تفکیک قوا. ثمراتی که برای تفکیک قوا درست میکنن آقایون میگن اولا مهار قدرت میکنه، قدرت رو نمیذاره در یک جا متمرکز بشه، جلوگیری از فساد میکنه، نظارت میکنه. یادتون باشه داشتیم نظارت دولت بر دولت، یعنی بخشی از دولت بر بخشی از دولت، مثلا قوه قضاییه بر مجریه، و افزون بر اینها افزایش کارآمدی و تقسیم کار میشه بین قوا، یعنی باعث میشه که یک حکومت بهتر کار بکنه. هر کسی وظیفه خودشو بدونه، قوه قضاییه وظیفه خودشو بفهمه، قوه مجریه و قوه قانونگذار، به قول آقایون قوه برنامه ریز. اینم تو پرانتز بگم، بزرگان ما از دوره مشروطه آقایون حاضر نبودن بگن مقننه، چون میگفتن تقنین کار خداست، ان الحکم الا لله، و لذا اونه که مدافع بودن میگفتن مجلس برنامه ریزه. همین برنامه هایی در واقع اجرای قوانین رو برنامه ریزی میکنه، به شکل قانون در میاره. به هر صورت این 3 قوا آقایون مطرح شده. سوالی که هست اینه که از نظر فقه سیاسی اسلام اولا ما این 3 قوه رو داریم یا نداریم؟ آیا استقلال این 3 قوه ملحوظه یا نه؟ یعنی بگیم 3 قوه داریم و این 3 قوه هم هر کدام مستقلن، هیچ کدام دیگری رو نسب نمی کنه. در این که ببینید ما این 3 قوا رو داریم، نه آیه میخوایم نه روایت، گرچه بزرگانی بحثای مفصلی دارن، مرحوم آقای منتظری اگر دیده باشید تو دراساتون فی ولایت الفقیه مخصوصا جلد 2 این 3 قوا رو تصریح میکنه. بحثم بحث عقلاییه، بالاخره کشور آقایون برای ادارش خب قوه مجریه میخواد، قوهی میخواد که دادرسی بکنه، قوه میخواد که قوانینی رو داشته باشه. از اون نامه امام علیه السلام به مالک اشترم استفاده میشه، اونجایی که حضرت میگن مردم بله تعبیر وعلم ان رعیت طبقاتون لا یسلح بعضها الا به بعض. تا آخر اگر ملاحظه کنید اصل این که سه تا قوه میخواد بحثی نداره. بحثی که هست اینه که در نظام سیاسی اسلام این سه تا قوه مستقله یا ممکنه بعضی از قوا زیر بعضی از قوا باشه. اینجاست که بحثی بین علما گاهی ما میبینیم. حالا من شما رو در جریان میذارم گزارشونه، تا بعد البته نظر خاصی هم اگر خودمون داریم آخر کار عرض میکنم. اگر برگه رو دارید، این اتفاقی اشتباها کپی گرفتن، حالا این ذیل صفحه 184 اگر نگاه کنید عبارت مرحوم آقای نائینی در المکاسب و البیع، مرحوم نائینی در المکاسب و البیع می‌فرماید که ما یک قوه داریم به نام قوه قضاییه، چون که قوه ای داریم قوه والی و شارع هر دو منصب رو نصب کرده، منصب ولایت و منصب قضا، و منصب قضا رو یعنی من له القضا رو والی تعیین میکنه. عبارت اینه دیگه، لا اشکال فی ثبوت تشریع الولایه فی الشرع، ما چیزی به نام ولایت در شریعت مطهر داریم که یه عده بشن ولی یه عده بشن مولا علی و به قول آقایون مولا علی، و جعل منصب الوالی، پس اینو داریم. اما حالا شرایط والی چیه؟ اون جای خودش داره. کما انهو یجعلو، اگر معلوم بخونیم یا یجعل، اینا دیگه بلدید، فرق نمی کنه، منصب القضا، حالا یجعل میخونیم، همونطور که در دین مطهر در شریعت مطهر منصب قضا هم اومده، ولکل منهما وظیفتون غیر وظیفت الاخر، پس شد تفکیک قوا به این معنا از حیث وظیفه، یه وظیفه والی داره یه وظیفه، فوظیفت الوالی الامور النوعیه راجع الى تدبیر الملک، سیاست، جبایت خراج، زکوات، صرفها، صرفها فی المصالح العامه، به عبارت اخرى کل ما یکون و وظیفت سلطان، تا اینجا چند کلمه من انداختم، و منه ها، اینجا رو دقت کنید شاهد بحث ما اینجاست، و منه ها جعل القاضی فی خطت ولایته کما یشاهد و فی هذه الاعصار من کون القاضی المنصوب فی ناحیتین محکوما به تبعیت والی تلک الناحیه. بالاخره ببینید متن یعنی حداقل مرحوم آملی داره به عنوان آقای نائینی بیان میکنه و نقل میکنه، آیا ایشون میخواد به عنوان یک هست موجود بگه ولو نمیخواد دفاع شرعی بکنه، یا نه میخواد بگه شرعن هم همینطوره؟ چون ببینید داره که والی جعل قاضی میکنه، استاندار والی دیگه، در اون منطقه ولایتش جعل قاضی میکنه و قاضی محکومه که از این والی این ناحیه متابعت کنه، سیاستهاشو تنظیم کنه. این ادامه بیان نائمیه دیگه. خب داره مسئله شرعی رو میگه، میگه در شریعت منصب ولایت داریم، منصب قضا داریم، هر کدامم وظیفه غیر وظیفه دیگه. اینو که همه شرعیه دیگه، نمیخواد بگه بیرون این طوریه ولی شرعن این طور نیست که. وظیفه والی فلان و فلان و وظیفه غیر والی که قاضی باشه تبعیت از والیه. اینجا دوستان نمیخوام حالا با مرحوم نائینی خیلی بحث کنیم، ولی میخوام بفهمیم، راه خودمون رو بفهمیم. اگر بگیم که ایشون میخواد بگه قاضی باید از طرف والی منصوب بشه، خب طبیعتا منصب قضا میره زیر نظر قوه مجریه ولایت، چون اونه که تدبیر ملک و سیاست و جبایت خراج این حرفا میکنه. به هر حال دوستان یه بحث عبارت چالشداریه این عبارت. اگر بگیم منظورش والی مثلا حقه، اونجایی که امام معصومه، امام معصوم، اونجایی که نیست نظرش به فقیه، مثلا مثل امروز جمهوری اسلامی. خب امروز میدونید در جمهوری اسلامی اگر مثلا والی رو بحث کنید مقام رهبری بدونید که بگیم، بعد قاضی رم والی نصب میکنه که همینطور هم هست. الان رهبری است که حالا قاضی القضات رو نصب میکنه، بعد از طریق یک فرایند خاصی که در نهایت زیر نظر رهبریه قضات منصوب میشن. اگر اینطور باشه آقایون تفکیک قوا لطمه نمیبینه، با اینکه والی داره نصب میکنه. مثلا نکتهش اینه که والی در نظام ولایی قوه مجریه نیست. والی، رهبر، ولی فقیه مشرف بر سه قوه است. مشرف بر سه قوه است. چون اشراف داره تداخل قوام پیش نمیاد. اما این عبارت میگم همینه دیگه، حالا هرچیش میخواد شما باش هرچی برگرید همینه. این عبارت یه مقداری سوال برانگیزه. اگر از غیر نائینی بود خب خیلی معطل نمیشدیم، چون از بالاخره یه متفکر، یه فقیه ایستاده بر قله است، باید تأمل کرد. اما نکته ای که من خیال شما رو از آقای نائینی راحت کنم اینه که نائینی در جای خودش تصریح داره به تفکیک قوا. من یه عبارتی میخونم از مرحوم نائینی در تمییگی، تو برگتون نیست، این برگه جدیده. عبارت اینه، آرام میخونم چون برگم ندارید. از وظائف لازمه سیاسی، ببخشید دیگه عبارت آقای نائینیه دیگه، از وظائف لازمه اما به لزوم سیاسی تجزیه قوای مملکت است، تجزیه قوای مملکت که هر یک از شعب نوعیه را، مثلا شعبه قضا، شعبه اجرا، شعبه قانونگذاری، در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با این تجزیه، درست دارم میخونم؟ بله، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجربین در آن شعبه سپارد. یعنی بخش قضا به عهده مجربین بخش قضا، بخش اجرا به عهده مجربین اجرا، بخش قانونگذاری به همیشه. بعد میگه اصل این رو مورخین فرس از جمشید دانستن، ولی حضرت سید اوسیا امیرالمومنین هم در طی فرمان این رو به تفویض ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده، که بعد نامه امام رو میخونن. میخوام عرض بکنم که نباید از اون عبارت جناب نائینی در المکاسب و البی ما برداشت کنیم که مثلا مرحوم نائینی به تفکیک قوا، تجزیه قوا معتقد نبوده، منطقه معتقده که نسب والی منافات با تفکیک قوا نداره. خب اگر موافقید از اینجا ما عبور کنیم بریم سراغ یه متن دیگری، اونم عرض کنم اگر رسیدیم. البته نظر کلاس رو هم خواهم گفت. مرحوم آقای منتظری است در دراسات، ایشون دوستان اگه خواستید مطالعه کنید دو سه جای کتاب رو باید مطالعه کنید تا خب به تفکیک قوا که معتقده و سه تا قوا رو میپذیره، منتها عبارت ایشون اینه، میگه که این سلطات سلاس، عبارت اگه بخواد کامل تر بخونم، ان المسئول و المکلف فی الحکومت الاسلامیه هو الامام و الحاکم، اونی که مسئول و مکلفه امامه، و ان سلطات سلاس ستا قوه به مراتبه ها قوه مقننه با طول و تفصیلش، مجریه با همه بست و تفصیلش، همچنین اون یکی ایادیه و اعضاده، یعنی ایشون یه نفر رو در رأس هرم میگه هوال امام ول حاکم، امام معصوم باشه یا غیر امام معصوم، و سایر قوا ایادی او هستن. حالا شما از این عبارت چی میفهمید؟ یعنی متوجه میشید که ما یک فراقوه داریم، یعنی فقه سیاسی اسلام اینه، یه فراقوه داریم حاکم امام، این فراقوه قوا رو تعیین میکنه، نظر خودتون میگه داری عبارت رو میگه
مسئول مکلف امامه، اونا بازواشن، اونا وقتی بازواشن برای اینکه بخواد جامعه رو اداره بکنه باید این کار انجام بده، نه اینکه اینا ضرورت دارن اصالت هم دارن، الان ولی فقیه یا اون حاکم بالا سر او نظارت میکنه برای این سه اصلی که اصیل هم نه اصیل طبق این مد اصیل نیستن دیگه، فرق هم
میدونم، یعنی اینا هر کدوم قدرت های خودشون دارن
نه
یا قدرتشون رو از حاکم میگیرن
اعطایی،
ما چیز غیر از این نمیفهمیم، منم با شما یکی از فهمون یکی
خدا
مشکل میدونی چیه؟ فامیل شریف رو نمیدونم
آجاب،
مشکل اینه که ایشون در اینجا میگه که ایادیه و اعزادهو، اگه بعدش هم بیارید یه جمله داره که فتح الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب اعضاء مجلس شورا به یدهی و اختیارهی لینتخب من یساعده فی العمل به تکالیفه. درست شد؟ یعنی تصریح میکنه که دیگه بنابراین رأی مردمم اثر نداره، رأی هیچی نیست، یا بگیم مثلا فرمالیته است یا تشریفاته. اینو ایشون در جلد دو داره، اما در ایماره جلد دو صفحه 62 هست. اون دراساتی که من دارم که قاطعا چاپشم عوض نباید شده باشه چون چاپ جدید من دارم، اما در جلد یک صفحه 574 میگه نمایندگان وکیل مردم هم. اولا مردم انتخاب میکنن، انتخابشون هم جدیه، تشریفاتی نیست که حالا بگیم مثلا برای اقناع، برای اسکاته، و وکاله دست دارم. اگر دوستان بیارن عبارت ایشون در جلده یک، من ندارم اینجا. بله، میگه که نمایندگان وکیل مردم هم. دارید؟ بله. علی حال ببینید، میخواد باشه بعدن وقت کلاس چیزی نمونده، اگر کسی بخواد گفتگو کنه با ایشون، جای گفتگو داره. یه مقدار تلاقم بین جلد اول و جلد دوم سخته. من این
نمیشه
آسونی نمیشه آجا.
نسبت به اصلش بپذیریم، نسبت به جزئیات رو خود همون والی میتواند، همون حاکم شهر میتواند توی جزئیات اعضا رو به این نحو قرارداد کنه. یعنی قانونی بیاره که آقا نسبت به اصل قانون قوه مقننه و اون قانونی که باید اونجا حاکم باشه من نظر میدم و باید فقط نظر من باشه، اما نسبت به افراد و نمایندگانی که اونجا قرار بگیرن، من تو قانون اینجوری قرارداد میکنم که مردم نمایندگان اونجا قرار بدن. این نمایندگان مردمی بیان زیر اون قوهی که من قرارداد کردم برای اداره.
ببینید این که حالا مثلا
این یه مدل باشه،
بله به قول شما یکی یه مدل باشه، اون یه حرف دیگه است. اما که بگیم این عبارت ها توان اینو داره و بخیم هیچ سوبسید بدیم، این یه بحث دیگه است و ما اینجا نشستیم سوبسید بدیم. ما میخوایم عبارت رو به حسب ظاهرش معنا کنیم. من نتونستم، چون بار اولم نیست که با این عبارت کلنجار میریم. تو فقه سیاسی هم یه بار دیگه ما این بحث رو داشتیم. حالا ببینید، من میخوام یه مقداری وضع فقه دستمون بیاد. اگر از آقای نائینی شروع کردم، اگر از دراسات چیز نقل میکنم، میخوام بگم ما اینا رو در صحنه بحث داریم. حالا دیگه مدل ها ممکنه مختلف باشه و خب خارجن هم میدونید الانم ما دو تا نظر پرطرفدار داریم، نظری که آراء مردم هیچ نقشی نداره و به قول بعضی ها اگر بهترین فرد رو مردم انتخاب کنن ولی امضای رهبری رو نداشته باشه هیچ فایده نداره، و اگر مردم انتخاب نکنن ولی رهبری کسی رو انتخاب کنه ارزش داره، که ما اینا رو قبلا تو بحث رأی مردم داشتیم. ببینید دیگه خودتون دنبال کنید بحث تفکیک قوا رو. اون چه مسلمه اینه که ما سه تا قوه رو داریم، یعنی این شریعت ما رو به اینجا نرسونده، واقع خارجی داره اینو میگه. منتها در اسلام میدونید مدلی که الان داریم اینه که یه فراقوه داریم. یعنی الان شما در هیچ جای دنیا چیزی به نام ولایت فقیه نمیشناسن و نمیدونن، با همه اشکال مختلفی که نظام‌ها دارن، نظام‌های پارلمانی، نظام‌های ریاستی، نظام‌های حتی شاهنشاهی، اما چیزی به نام ولایت فقیه ندارن. خب این دیگه جزء فقه شیعه است که اگر اصل حضور امام باشه امام علیه السلام، اگر اصل غیبت باشه فقیه در رأس، اینش مسلمات رو بگیریم. دوم همین سه تا قوه، اینم باز از مسلمات، اینم که تفکیک قوا داریم به این معنا که باید هر کسی به قول آقایون برای افزایش کارآمدی، تقسیم کار، مهار قدرت، باید این کارها تقسیم بشه. داریم بحث سابقم که من اشاره کردم، مراقبت و نظارتم حتی بر فقیه، یه حرفی که امروز داشتیم دوستان این بود که فقیه نهایتا عادله، بسیار خوب، زیرکه، با تقواست، حتی اتقا ناس باشه، اما مسئول از اشتباه نیست، ولذا باید کارها نظارت بشه. اینا چیزاییست که ما در فقه سیاسیمون داریم. نکته ای که فقط دوستان، شما ظاهرا اون دوره نبودید درس ما، اینا رو عرض کنم امروز تمام کنیم بحث رو. ببینید ما تو بحث اعتبار آراء مردم عرض میکردیم که ما یک شؤون الهی داریم، یک شؤون و ناس داریم. در آنچه که به مردم مربوط میشه، رأی مردم اصالت داره. یعنی فرض کنید مردم میخوان رأی بدن به کسی که کشور رو اداره کنه، رئیس جمهور، میخوان رأی بدن به شورای شهر، میخوان رأی بدن به شهرداری، میخوان رأی بدن به کسی بره تو مجلس قوانین جاری و مورد نیاز کشور رو اداره کنه. اینجا شأن مردمه و الناس مسلطون علی مالهم و مالهم، الناس مسلطون علی حقوقهم، به تعبیر سید صاحب عروه، علی شؤونهم، اینا اعتبار داره. اینجا فقط فقیه میتونه نظارت بکنه. مثلا اگر مردم به کافری رأی دادن و گفتیم کافر، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین، درست هم میگم للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خب اینجا ولی فقیه میتونه باطل کنه، چون حق ندارن چیزی رو خلاف شر مردم، یعنی در واقع در شؤون مردم نیست، اما دیگه سایر کارها شأن مردمه. ولی قوه قضاییه، قوه قضایی شأن مردم نیست. یعنی مردم بخوان منصب کسی رو برای منصب افتا انتخاب کنن، کسی رو برای منصب قضا انتخاب بکنن، نه، این ربطی به مردم نداره. اتفاقا جالب بدانی که در دنیا مردم انتخاب نمی کنن. میدونید در دنیا قاضی القضات رو خیلی جاها مثل آمریکا رئیس جمهور انتخاب میکنه. مطابقه که تفکیک قوا رعایت بشه میتونه نسبش کنه، ولی نمیتونه عزلش کنه. این تدبیر برای همینه که نسبش با اوست ولی عزلش با اون نیست، همین کنترل بشه. بعضی جاهای دیگه نه، رئیس جمهور مثلا پیشنهاد میده، شورای عالی قضات انتخاب میکنن. اینا همه در راستای همین بحثه، ولی من سراغ ندارم. حالا دوستان اگر صدای منو میشنون، اگر من اشتباه میکنم اصلاح کنم، تذکر بدن، جایی ما سراغ نداریم که قاضی القضات رو برخلاف رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، برخلاف رئیس جمهور یا نخست وزیر با واسطه نماینده ها، خب اونا هست. این میخوام عرض کنم اندیشه که ما داریم اندیشه غریبی با قین نیست، بلکه تو دنیا هم همین مشهومه. دوستان اینا گزاره هایی بود که من راجع به تفکیک قوا در واقع به شکل در واقع چند شماره عرض کردم. انشاءالله اگر توفیقی باشه بحث بعدی رو دنبال میکنیم در یه موضوع جدید. الحمد لله رب العالمین.
اون جلدی
که دراسا
صفحه چند
بود؟ 154 فرمودی؟ که گفتن وکیل مردم 574 داره؟ 574